نوترانه.
پس از سکوت تنها موسیقی از پس گفتن ناگفتنی ها برمی آید.
نوترانه.
موج اف ام، موج جهان.
صدای بودن، صدای عاشقانه، صدای هر گشودن تا اوجه ترانه.
نو
ترانه.
روز و شب به یاد عشقت یار، هم صدای گریه و بارانم. رفتم ز یادت اما عشق تا ابد به یاد تو میمانم.
سلام به رادیو محترم جوان. یه خواهشی داشتم، ترانه آقای افتخاری به نام شاخ شمشاد رو پخش کنید. ممنون، سپاسگزارم. رضا هستم از خور بیابانه.
ای گل ناز من، نغمه ساز من، کی خبر موندی از من و راز من؟ زبوی زلف تو مفتونم این بیقراره، به جز آزار ما کاری نداره. سر به آزاد من کی کنی یاد من، خم شده قامتم شاخ شمشاد من. عزیزان از غم و درد جدایی، به چشمونم نمونده روشنایی. گرفتارم به دار به غربت و در، نه یار و همدمی نه آشنایی. دل ما بی تو داره بیقراره، به جز آزار ما کاری نداره. جان جانان من، عشق سوزان من، برده ای از نظر عهد و پیمان من. بی تو عشقم ز مژگان ترایه، بی تو نخل حیات تو می برایه. بی تو در کنج شب و روز نشینم تا که عمر ما سرایه. از من و راز من زبوی زلف تو مفتون و میگل، زرنگ روی تو دل خون و میگل. من عاشق عشقت بیقرارم، تو چو لیلی و من مجنون و میگل. تو چو لیلی و من مجنون و میگل. تو چو لیلی و من.
هر زد دلم به هوای غزل، تقویم چهار فصل دلم را ورق زدم، تا به برگ سبز سراغاز رسیدم.
مرا مگذار و مگذر، مرا
پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواس هم هست.
حله ببینم قسیمم.
وای چقدر این فرشته که کشیدی قشنگی. این کیه خالی جون؟
این سمایی دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشاءالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم تنه.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
خواهر
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشت تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بقل خودم، به ظرفت آش بدم. امه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور، بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشید.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردید، انزلنا هذا القرآن على
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تفسیر گفتیم، 11 جز تمام شد. الان رسیدیم به سوره هود، اوائل سوره هود، آغاز جز 12، یعنی وارد جز 12 میشیم. آیه 6 سوره هود اول جز 12 است. طبق معمول هر آیه رو ما میشنویم، چند دقیقه تفسیری ساده و روان و فشرده و قطره ای داریم. پس اول آیه رو بشنویم.
و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین.
ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست در زمین مگر رزقش بر خداست. دابه از دبیب، دبیب معنای آهسته رفتن و قدم های کوچیک برداشتنه. به جنبند، به هر جنبنده ای دبیب میگن، دابه میگن. و ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست در زمین الا علی الله رزقها، رزقش بر خداست. و یعلم مستقر را، جای اون جنبنده را میدونه کجاست. و مستودع ها، جای ثابتش و جای قرارگاه دائمیش یا قرارگاه موقتش، یعنی میدونه جایگاه همیشگیش کجاست، کجا میده و میاد. کلون فی کتاب مبین، همه اینها در کتابی آشکار ثبت شده. خب رزق چیه؟ رزق هم چیزهای مادی هم چیزهای معنوی. غذا که میخوریم رزقه، ولی امور معنوی هم رزقه. هر چیزی که خدا به انسان عطا میکنه بخشش مستمر رو بهش میگن رزق، حالا چه مادی باشه چه معنوی. مثلا میگیم اللهم ارزقنی قلبا خاشعا، لسانا ذاکرا، علما نافعا. خدا علم مفید به ما بده. علم مفید خوردنی که نیست، رزق معنویه. رزق شامل مادی و معنوی میشه. این رزقی که خدا میده خیلی مهمه، فرمول میخواد. الله اکبر، یه خود دقت کنیم. مثلا این بچه رزق میخواد. به نظر شما همه دکترهای غذاشناسی جمع شن با همه ویتامین ها و اطلاعات و تخصص هایی که دارن، بالاخره میتونن یه چیزی درست کنن عین شیر مادر؟ خدا رزق میده که این بچه با شیر مادر بخوره. اگر 100 تا دکتر غذاشناس هم 100 رقم چیزی مخلوط کنن، هیچ کدوم شیر مادر نمیشه. حالا شیر مادر کجا باشه؟ تو سینه باید باشه، که مادر بفهمه که بچه، یعنی زیر چشمای مادر باشه. کجای سینه؟ رو قلبی باشه که با آهنگ ضربان قلبی که بچه تو شکم مادر با آهنگ آشنا بوده، یه موسیقی که باش آشنا هست اونم باشه. دیگه چی؟ باید جوری باشه که مادر بتونه این بچه رو نگرش داره. بچه چی؟ بچه فوت کردن بلد نی، باد کردن بلد نی، حرف زدن بلد، فقط یه چیز بلده با اون مکیدنه. نیاز بدن چیه؟ هر چی نیاز داره خدا تو ایشیر قرار داده. بدن قند میخواد، چربی میخواد، آب میخواد، فسفر، کلسیم، چی میخواد بدن؟ هر چی که بدن نوزاد میخواد خدا تو ایشیر قرار داده. گرم یا سرد مطلوب، بی واسطه، سرشیشه یا قیف و شیشه نمیخواد. مادر با سه شیفت در اختیار باشه، یک بعد از شب بچه صدا میزنه بهت میگه چشم. خدا مادر حساس میکنه که به رزقی برسه. این مادر قبل از اینکه بچه‌دار بشه، بچه‌دار بشه داد میزدی خواب بیدار نمیشد، حالا بچه‌ش پچ میکنه خواب بیدار میشه، ساعت کار سرش نشه. شما مادر هست کن، 5 تا مدیر کل کار مادر نمیکنن، مدیر کل تغذیه، مدیر کل بهداشت، مدیر کل تعلیم و تربیت، مدیر کل امنیت، مدیر کل نمیدونم صد رقم مدیر کل ایام. چنون مادر ایام فراغتش پر میشه. مادر که بچه نداره هر روزی یه جای میره، یه کارگاه، یه صنایع دستی، اداره، دنبال کار، دنبال اشتغال. همه که بچه دار شد همه نیازهای مادر، تفریحش پر میشه، ایام فراغتش پر میشه. خود این تربیت بچه چقدر این مادر رو رشدش میده. الله اکبر. و که ای من دابت، حال واقعا بچه توشی که مادر اگر خدا رزقش نده، مثلا حال یه بچه توشی که مادرشه خدا نمیخواد رزقش بده، وقت شما با چه وسیله به این بچه توش رحم غذا میدی؟ با چه آمپولی؟ یه آمپول کجاش میزنی؟ چه موادی توی آمپول قرار میدی؟ توشی که مادر از یه منبع رزق وقتی هم میاد بیرون از طریق شیر و سینه مادر. اگر خداوند به این بچه‌ای که توشی مادرن رزق نده، تمام پروفسورهای دنیا جمع بشن این بچه توشی که مادره چه جوری بهش قضا رسونی کنیم؟ و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، همه جنبنده ها رزقشون به خداست. بعد جالب اینه که حضرت امیر میگه دو رقم رزق، یه رزقی که باید بریم سراغش مثل که باید کار بکنیم، یه رزقم نه بدون کار خدا بهشون میده مثل باران، نور، اکسیژن. یه سری رزق هاست مجانی خدا به همه میده، یه سری هم یا کار کن. اینطور هم که خدا که رزق میده پس بیشیریم تو خونه کار نکنیم. یه سری رزق ها بدون کار هم خدا میده، مثل استفاده از اکسیژن، استفاده از باران، هوا. ولی یه سری رزق هاست باید بریم دنبالش کار بکنیم. خب حالا بعد میگم و یعلم و مستقر. حالا رزق ها خیلی است. من دارم میگم تمام کامپیوتر ها رو باید به کار انداخت. چند تا موجود زنده داریم؟ آمارش، جاشون کجاست؟ یعلم و مستقر ها و مستقر، جای همیشگیشون کجاست؟ جای موقتشون کجاست؟ وقتی خود رزق بده باید بدونه بعد نیازشون چیه. آخه هر موجودی یه رقم نیاز داره، یکی شیر میخواد، یکی نمیدونم از حشره تغذیه میشه، یکی از مای، مثلا نهنگ ها از مای های مرده تغذیه میکنن. باید دونه دونه جنبنده ها رو بشناسیم، جایگاه دائمشون رو بشناسیم، جایگاه موقتشون رو بشناسیم، نیازشون رو بشناسیم، یه جوری رسونی کنیم که در رزق رسونی تأخیر نیفته. خیلی مهمه این. آخرین آمار، آخرین نیاز، آخرین قرارگاه. و خیمونهای دریایی، صحرایی، گاهی انسان گیج میشه که واقعا رزقها یعنی چه. حیوان تو دریا از این ماهی‌ها میخوره، نهنگ‌ها ماهی مرده‌ها رو میخورن، جرم این ماهی‌ها میره لا دندونشون، میخواد مسواک کنه، نهنگ چه رو مسواک کنه؟ نهنگ میاد بالای دریا دهنشو باز میکنه، پرنده تو آسمون اونم تو هوا گشنه شه گرسنه. منتهی پرنده مثل کلنگ دو سر دو تا شاخ داره، یکی بالا یکی پایین. این پرنده میاد تو دهن این نهنگ میشینه، نهنگ از عمق دریا میاد بالا دهنش باز میکنه، اونم میاد تو دهن میشینه. نهنگ بخواد اینو ببلعه نمیتونه، چون شاخک ها مثل کلنگ دو سره به سقف فرو میره، مجبور دهنش رو باز بذاره. اون جرما و آشغالای لا دهن نهنگو میخوره، شکم سیر میشه، دندون اونم مسواک میشه. یعنی خداوند رزق پرنده را در هوا لا یه دندون نهنگ قرار میده. و یعلم مستقرها و مستودعها، میدونه کی کجا چقدر نیاز داره، کی کجا چقدر. علف سبز میخوره، شیر سفید میده. کلون فی کتاب مبین، همه اینا حساب کتاب داره. ما توی وزارتخونه هزارها کامپیوتر، آخرش هم ببینی کشتی آهن تو دریا گم شد، ولی یک حیوان ریز بی رزق نمیمونه. کلون فی کتاب مبین. یک آیه داریم، آیه آخر سوره رعد، میفرماید به کفار بگو که اگر شما من قبول ندارید، او کسی که علم کتاب داره من قبول داره. آیه آخر سوره رعد اینه. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن پیغمبر تو پیغمبر نیستی. قول بشو بگو کفا بالله شهیدن. خب شما قبولم نداری نداشت بشید، کفایت میکنه برای من، شاهد من چیه؟ خداست. یکم و من انده علم الکتاب، او کسی که علم کتاب هست شاهده. من شما قبولم نداری نداشت، من دو نفر قبولم دارن، یکی خدا یکی و من انده علم الکتاب، کسی که علم کتاب داره. روایات هم شیعه گفته هم سنی که من انده علم کتاب علی ابن ابی طالبه. یعنی شما قبول ندارید، خدا من قبول داره، علی ابن ابی طالب من قبول داره، و من انده علم الکتاب. تازه من انده علم الکتاب خیلی بار داره، چون حضرت سلیمان گفت میخوام در یک لحظه تخت بلقیس رو بیارم اینجا. قال الذي عنده علم من الكتاب، من الكتاب کسی که من یعنی از من الكتاب، کسی که از کتاب کسی که از علوم کتاب چیزی داشت، گفت من در یه لحظه میتونم تخت بلقیس رو اینجا حاضر کنم. وقت علی ابن ابی طالب من الكتاب نی علم الكتاب، نه علم من الكتاب. فرق از علم الكتاب یا علم من الكتاب. یاران حضرت سلیمان من الکتاب بودن که تونستن، یعنی بخشی از علم داشتن که در یه لحظه تخت بلقیس آوردن. علی ابن ابی طالب علم من الکتاب نی علم الکتاب، و من عنده علم الکتاب. خیلی خوب، این آیه هم خلاصه به ما میگه موجود زنده حق تغذیه داره و خداوند این حق رو بر خودش واجب کرده. گفته علی الله رزقها، یعنی واجب است. حالا که رزق بر خداست، نه هرس بزنیم، نه بترسیم، نه اینقدر مثل تملق بگیم بله قربان بگیم برای خاطر لقمه‌نون. هر کجا هستیم زیر نظر خدا هستیم، چه در سفر چه در حضر، و همه اطلاعات رو خدا میدونه. هرس نزنیم، به مقدار معقول کار بکنیم، عقلمون رو به کار ببریم، تلاش خودمون بکنیم، اما هرس نزنیم و بدونیم رزق دست خداست. خب آیه 6 تمام، الان آیه 7 تفسیر میشه. اول آیه 7 رو بشنویم.
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
او کسی است که خداوندی که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. 6 روز، چون اون زمان که خدا آسمان و زمین را هنو نیافریده، خورشید و ماه و حرکت زمین و حرکت زمین دور خودش و دور خورشید هم نبوده. روز که میگن 6 مرحله، این 6 دوران، خداوند هستی را آسمان ها و زمین را در 6 دوران آفرید. و کان عرشه علی الماء، عرش در لغت به معنای سقف و تخت میگن، و کنایه از قدرته، فلانی رو تخت نشسته یعنی به قدرت رسیده، فلانی از تختش کشیدن پایین این قدرش گرفتن. عرش محل تدبیر خداونده. و کان عرشه علی الماء، یعنی قبل از زمین آسمان حکومت خداوند بر آب بود، یعنی قبل از هستی، یعنی آب و مواد مذاب ذوب شده قبل از زمین آسمان بود. خداوند آسمان ها و زمین را در 6 مرحله آفرید. 1، در اول کار تدبیر خداوند بر آب بود، یعنی این موجودات سرچشمش و یا قبل از اونها آب بوده. خب آفرید برای چی؟ لیبلوکم، خدا اینا رو آفرید تا شما رو آزمایش کنه. هدف آفرید